بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اون چه قرآن کریم درباره تجلی برای موسی کریم سلام الله یاد کرد و به عنوان تمثل برای تولد عیسی مسیح سلام الله یاد کرد، اگر درست برای اهل کتاب روشن می شود، هرگز درباره عزیر درباره مسیح سلام الله قائل به فرزندی و بنوبت نبودن. جریان تجلی بدون حلول است، بدون اتحاد است، بدون تجسم است و مانند آن. فیضی از طرف ذات اقدس را نصیب عبد صالح می شود و این نه مستلزم حلول در اوست، نه اتحاد با اوست، نه تجسم باری تعالی معاذ الله است و مانند آن. چون این گونه از معارف برای اهل کتاب هم نشد، هم درباره عزیر مبتلا به بنوبت شدن، هم درباره مسیح. درباره عزیر قائل به بنوبت تبنی شدن، درباره عیسی سلام الله علیه قائل به بنوبت صلبی شدن. چون عزیر اون روزی که به دنیا آمده است پدری داشت، مادری داشت، فرزند مشخص ابوینش بود. در آغاز امر کسی قائل نبود به اینکه عزیر ابن الله است. بعد از جریان مخنصر و از بین رفتن کتاب‌های مذهبیشون و از دست دادن تورات و سوخت و سوز تورات و مانند آن، دوباره وقتی آیین یهودیت می‌خواست شکلش با قبلیش حفظ بکند، نیازمند بودن که اون تورات رو داشته باشند و عزیر همه تورات را به زعم اینها از حفظ برای اینها املا کرد و انشا کرد و خون و اینها به یادشون آمد. این توراتی که فعلا یهودی ها دارن، خودشون معتقدن که بعد به جریان سخت و سوز این کتاب ها و قائله بخت نصر، این وسیله عزیر احیا شده است. در حقیقت به خبر واحد برمیگرده، یعنی این دیگه تواتر نیست، اونها از بین رفته است و عزیر این رو گفته و انشاء کرده و عزیرم که پیغمبر نبود برای اونها. لذا گفتن بگه تو فرزند خدایی. این بنوبت ظاهرم یه تبلی تکرینی است، نه بنوبت سلبی به ماننده ها که در باره مسیح گفتن. در باره مسیح سلام الله علیه در اون بعد اعتراف، از همون اول پیدایشش هم چرف زدن. عده‌ای که اهل تفریط بودن متهم کردن وجود مبارک مریم سلام الله علیها را به بزهکاری، که قرآن به عظمت از او یاد می‌برد ان الله اصطفاکه و طهرکه و اصطفاکه علی نساء العالمین و مانند آن. عذرا بودن او و باکره بودن او و مطهره بودن او رو قرآن تثبیت کرده است. گروه افراطی قائل شدند به اینکه عیسی ابن الله است، چون عادت را به حساب برهان عقلی آوردند. برای اونها فرق بین امر عادی و امر عقلی روشن نبود. که کسی بخواهد بدون پدر خلق بشود برخلاف عادت است نه برخلاف عقل. چون برایشون فرق بین امر عادی و امر عقلی مشخص نبود و عادتا هم هر پسری پدری داشت و وجود مبارک عیسی سلام الله علیه پدری نداشت، گفتن عیسی ابن الله است در همون طبیعه پیدایشش، که قرآن کریم کاملا به مسئله تمثل و مسئله تجلی و مانند اون پرداخت. فرمود ارسل لا اله روحنا و تمثل لها بشرا سویا، و از اونجا با نفخ وجود مبارک عیسی سلام الله علیه پدید آمد. پس در باره عیسی علیه السلام غالب و بنوبت سلبی شدن رو عدم تشخیص تفاوت بین محال عقلی و محال عادی، و این در باره عزیر غالب و بنوبت تشریفی و تبنی و تکریمی شدن، چون در طلیعه امر نگفتن که عزیر ابن الله است. گرچه از احتجاجات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مسیحا اونطوری که مرحوم طبرسی در احتجاجاتش نقل کرده است برمی آید که مسیحا هم درباره هست عیسی قائل به بنوبت تشریفی و تکوینی شدن، ولی شاید در اثر اعتراضات رهبران اسلامی به این حرف قانع شدن، وگرنه اون چرا که در بین خود مسیحیت یا گروهی از اونها رواج داشت همون بنوبت سلبی. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که متخذ الله ولدا لم یکن له صاحبه، او که همسر ندارد چگونه میتواند فرزند داشته باشد بمانند. این مسیحی ها و اون یهودی ها هم از راه انحراف فکری فرهنگی، هم از نظر تبهکاری عملی، اینا تن به یک دین تحریف شده دادن که در صدد اطفاء اون دین حقیقی هست. و همه این تبایی هایی که دامنگیر جمهور یهود و توده مسیحی ها شده است به وسیله احبار و رهبانشون پدید آمد. این احبار و رهبان اون تورات و انجیل اصیل را یا مقداری در دستشون بود کتمان می کردن یک، و دین فروشی را رواج دادن دو، مال که باعث قوام و قیام یک ملت است او اگر بیراه صرف بشود اون ملت هم به تباهی می دهد سه، و اگر این تباهی در مسئله اقتصاد و مال از رهبران مذهبی شروع شود چیزی برای توده مردم نمی ماند. این چهار در جریان فرهنگی و فکری ذات اقدس اله این مسائل توحیدی را کاملا تبیین کرده است. بعد مسئله بنوبت را مسئله بنوبت عزیر را مسئله بنوبت عیسی را مطرح کرد و ابطال کرد که این سخن شبیه سخنان منحرفان گذشته است و پایه علمی ندارد. اما مشکلات مالی و عملی که در جامعه یهود و نصرانیت پدید آمد، اون رو در سوره مبارکه نساء مقدار تأثیر مال را مشخص کرد، فرمود به اینکه مال سبقه قوام و قیام دارد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اون رو در سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه مالی که عامل قیام شماست اون را به دست سفیهان ندید. حالا کسانی که شارب خمرن، کسانی که قمار بازن، بر اونها عنوان سفیه تطبیق شده است، ولی عمدان است که در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که مال عامل قیام یک ملت است، عامل قوام مملکت است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام، که خداوند اونها را عامل قیام یک ملت قرار داد. و ملت فقیر را هم همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت فقیر میگویند برای اینکه ستون فقرات اونها شکسته است و قدرت قیام ندارن. یه ملت فقیر برای اینکه قدرت قیام ندارد فقیر است، و فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، نه فقیر یعنی کسی که چیز ندارد. اون که ندارد میگن فاقد، نه فقیر. ولی چون مال قیام است طبق آیات سوره نساء و ملت توحید است قدرت مقاومت و ایستادگی ندارد، از این جهت ملت بیمال را میگن فقیر. خب حالا اگر این مال به دست یک گروه مخصوصی باشد، اونها این را در راه فساد صرف بکنن، اونقدر خطر برای توده مردم ندارد. بالاخره یه عده رو پای خودشون میستن رو مسائل اعتقادی. ولی اگر این مال به دست رهبران مذهبی بیراه برود و چیزی برای مردم نمیماند. سر گسترش فساد در جامعه یهود و نصارا این است. فرمود اولا اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق. یه بحثی درباره این که چگونه اینها اون چرا که خدا حرام کرده هر تحریم نمی کنن. این ناظر به توده مردم است متبه و ناظر به رهبران مذهب یهود و مسیحیت است بالاصاله. برای اینکه اونی که باید تحریم بکند فتوا و حرمت بدهد رهبران مذهبی هست نه توده مردم. به توده مردم میگوین، درباره اونها میگوین اینا معصیت میکنن، اینا حرام میخورن. مثل که فرمود به اکله مربا، درباره توده مردم یهود فرمود به قوله هم فی مریمه و به کفره هم و قتله هم الانبیا و اکله هم الربا. اینجوره اون چه که دامنگیر توده مردم است عملیست معصیت، نه تحریم حلال و تحلیل حرام. اون چه که دامنگیر رهبران مذهبیست که منشأ فتوا هستند، اونها هستند که اگر بیراه رفتند و بیراه فتوا دادن حلال خدا را حرام کردند، حرام خدا را حرام کردند. این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این بر اصاله شامل رهبران مذهبی می شود، به تبع شامل جمهور مردم. همون معنا را در این آیه 31 و 32 و بعد تشریح می کنند. مفهمان احبارشون یه چیزایی رو میگوین که خلاف شرع است، اینا هم عمل میکنن. اینا گوششون به احبارشون است، یعنی در تقلید هم مقلدن، دیگه کار احبار و رهبان را بررسی نمی کنن. باید کار احبار و رهبان را بررسی کنن که نه در مسیرن یا در مسیر نیستن، چون بالاخره تقلید باید به تحقیق منتهی بشود، نه تقلید به تقلید دیگر منتهی بشود. چون احبار و رهبانشون حلال خدا را حرام میکردن و حرام خدا را حلال میکردن و اونها هم بدون چون چرا حرف احبار و رهبان را میپذیرفتن، به زاد اقدس اعلام فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یکی از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به هیچ وجه محکوم دلیل حاکم و مخصص دلیل مخصص، مقید دلیل مقید و مورود دلیل وارد و بالاخره مرجوح دلیل راجح نخواهد بود، به عموم و اطلاق خودش باقی است، همین اصل نورانی است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این جزء قانون اساسی است که از مبارک پیغمبر رسیده است. به تعبیر سنن استاد مرحوم علامه طباطبایی، قالب روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است جنبه سخنرانی ندارد، جنبه اصل دارد. اینا منظر قانون اساسی است کوتاه. این که فرمایش است امیر قابل حفظ است یا سایر سخنرانی ها به طور خطبه‌ای و خطابه‌ای است، اما بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جنبه اصول را دارد، همش به عنوان اصول قانون اساسی فرمایش ایراد میکنند. یکی از آرزوهای دینی ما این بود که این کلمات حضرت جمع آوری بشه، مستند بشه، ولی به لطف الهی مثل که اخیرا در دو جلد منتشر شده این کلمات قصار است رسول به عنوان نهج الفصاحه. این از کتابهایی است که یک روحانی حتما باید اول تا آخرش یک دور به خوبی ببینه و در خدمت این کتاب باشه. این بسیاری از سخنانی که تو نهج البلاغه است یا روایات اهل بیت علیهم السلام است ریشه‌اش تو همین نهج الفصاحه است رسول است. بخشی از اینها در کتابهای ماست و بخش دیگری هم از کتابهای اهل سنت است. وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان قانون اساسی، یکی از اصول قانون اساسی اسلام، فرمود لا طاقت المخلوق فی معصیت الخالق. در همه جا این اصل حاکم است. هرگز نمی شود کسی بگوید من مأمورم المأمور و معذور، یا پدرم اینجور گفته، یا استادم اینجور گفته، یا رئیس و وزیرم اینجور گفته، یا رهبرم اینجور گفته، یا رئیس جمهورم اینجور گفته. هیچ ممکن نیست که این اصل تخصیص بخورد، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اینها خالقشون را معصیت می کردن، از مخلوق اطاعت می کردن، قهرن می شود شرک در اطاعت. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. البته چون وضع مسیح ابن مریم با اون احبار و رهبان فرق می کرد رو جدا ذکر بود، منتها وجود بارکستی می عیسی صریحا در اصل خود دفاع کرده، حمایت کرده، اونا رو ترد کرده، فرمود که فقط یک معبود ما داریم و او رو باید برسیم و حرف او رو باید اطاعت کنیم و اون خداست، خود من هم عبد محض اویم. ولی دیگران این کار رو نکردن، یعنی احبار و رهبان این کار رو نکردن، در حالی که فما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. این زیب گذشته از این که اون اطاعت از غیر خدا را شرک در مقام عبادت و عمل میبیند، گذشته از این که میگوید از غیر خدا اطاعت نکنید، یه معنای برتری را هم افاضه میکند و این است که گرچه ذات اقدس اله دارای اسمای حسنای فراوان است، ولی شما اسمای الهی را عبادت نکنید. حالا اگر کسی به اون مرحله رسید اسمای الهی را عبادت کرد، در اثر استضعاف فکری مقبول هست، اهل بهشت هست، موحد هست، ولی این اون توحیدی نیست که قرآن دعوت بکنن. اگر کسی مشکلی داشته باشد و نیازمند به تأمین رزق باشد فقط خدا را به اسم رازق بخواند، این در حقیقت عبدالرازق هست، اما عبدالرازق غیر از عبدالله بودن و عبدهو بودن است. عبدالشافی، عبدالکریم، عبدالقاسم، عبدالقاصد، عبدالقادر. اگر کسی این اسماء الحسنا را عبادت کند در همین محدوده فقط خدا را شناخته است، در حالی که باید ذات اقدس را به عنوان حقیقت محض تا اون اندازه که درکش مقدور ممکن هست عبادت کند. لذا در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگیم ما شهادت میدیم که از عبده و رسوله، نه عبدالرازق است یا عبدالخالق است یا عبدالباسط است یا عبدالغابز است. اونها اسمای حسنای الهی هست. اگر انسان ذات اقدس اله را عبادت کرد، اونگاه از خدا به برکت این وسیله اسمای حسنا خود مشکلات خودش هم در میان میذارن و از خدا رفع اون نیازها را طلب میکنن. اما معبود خدا باشد نه اسمای خود. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. اونگاه اون مسئله را تشریح کرده است. همون این که ما میگوییم با اینها مقاتله کنید برای اینکه اینها رهبرانشون یه سبک آلودگی دارن، تودهشون مردم هم یه سبک آلودگی دارن، گرچه آلودگی توده مردم به وسیله آلودگی رهبران اونهاست. این یوریدون برمیگردد بین اهل کتاب، اهم از رهبران و امت توده مردم، اونا هم بالاخره نظیر قتل همول انبیا اوسیا اینا را می شهید کردن، نظیر خود انبیا را می کشتن اوسیا اینا را می کشتن. در اون بخش سوره مبارکه آل عمران ظاهرن داشت به این که یقتلون النبیین و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، که اونا که آمر به قسط و عدل بودن اونا را هم مثل انبیا شهید می کردن. یوریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این سخن از توده مردم و از رهبران مذهبی اهل کتاب است. در این وسط فرمود این که اون چرا که ما قبلا گفتیم اینها لا یدینون دین الحق، این دین حق همان است که خدا او را وسیله پیامبرش فرستاده و تا او را به مرحله نهایی نرساند دستبردار نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، همین دین حقی که اونها لا یدینون دین الحق. لیظهره علی الدین کله، بر هر دینی، چون این دین جنس است، خواه دینی که در مصر حاکم بود وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برابر دین حاکم بر می حاکم مصر برادر خود را گرفت، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا یشاء الله، خواه ادیان دیگر یعنی قوانین حاکم، همه این دین ها، خواه اون چرا که فرعون گفته بود اینی اخاف ان یبدل دینکم، خواه اون چی که در زمان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دین رائج مردم مصر بود که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، همه اونها باید که تحت قهر دین الهی قرار بگیرن. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب در اونجا شرک عبادی بود با قرینه‌ای که اعلام شده. این شرک عبادی در برای مؤمنین هم هست، نظیر اون که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف هست که و ما کان یؤمن اکثرهم الا بالله الا وهم مشرکون، که فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. این مشرکین اون مشرکینی نیستن که در قبال اون اقوام پنجگانه قرار دارن که فرمود در قیامت مؤمنین و یهودیا و صابئین و مسیحا و مجوس و الذین اشرکو، اون چون تقابل و تفسیر قاطع شرکت است، اون مشرکین هم وثنیین و صنمیین و امثال ذلک است. اون مشرکی که در مقابل این اقوام پنجگانه است، یعنی در مقابل مؤمنین و یهودیا و مسیحا و صابئین و مجوسی است، اون مشرک یعنی بت‌پرست یا لامذهب سر. ولی شرک در مقام عمل نه اعتقاد، شرک در مقام کار و اطاعت احیانا بر غیر مشرکین هم اطلاق می شود، چون که بر مؤمنین هم اطلاق شده که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و بر اهل کتاب هم اطلاق شده است که اینا شرک در مقام اطاعت داشتن. خب این که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، اعم از شرک در مقام اعتقاد و شرک در مقام عمل باشه. حالا دارن اون رو کاملا بیان میکنن که ما که گفتیم ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق و عده هم میخواهند نور الهی را خاموش کنند، چجور اینا لا یحرمون ما حرم الله؟ فرمود این فسادی که دامنگیر اهل کتاب شد یه فساد گسترده است اولا، و بخش مهمش هم درباره مسائل مال است ثانیا. مال هم که قوام و مملکت است، اگر به دست بیگانه به تاراج برود دینداری و مردم مشکل از سالسند، و اساسش هم از رهبران مذهبی شروع شده رابعا. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. این که همان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این راجع به کم فروشی، گران فروشی، رباخوری و امثال ذلک است. احبار و رهبان که از این سنخ نبودن تا ویل للمتففین شاملشون بشه یا از راه ربا چیزی گرفته باشن، اونا یا در فتوا دادن گرفتار رشوه می شدن یا از راه بهش فروشی و بخشایش گناه و این گونه از امور ارتزاق می کردن، و از ساده لوحی عده پیروان هم سوء استفاده می کردن، از این راه مال مردم می خوردن. توده مردم وقتی ببینن به این که این رشوه بالاخره روشن خواهد شد که این شخص یه وقتی پول گرفته به سود این فتوا داده، یه وقتی پول گرفته به سود او حکم کرده، این داخل معلوم میشه. بعد هم با رشد فکری که به وسیله اسلام مخصوصا ظهور کرده است، میدونستن که بهشت فروشی و بخشش از جهنم و اینا به دست آدم عادی نیست. اعتراف به گناه و بخشش گناه و امثال زاده اینا جز با ذات اقدس اله در هیچ جایی قبول نیست. پولی که اونها در قبال اعتراف به گناه می گرفتن و بهش بخشودن و اون ورقایی که می دادن، این باعث شد که بساط یهودیت و مسیحیت متزلزل شد و به اصل دین هم اینها بی‌اعتنا شدن. یه بیان نورانی مرحوم کاشمرغ طاهر بزرگ دارد که اون چندین بار نقل شده تا حال، که ایشون فرمایشون تو کاشمرغ طاهر این است که اگر قرآن نبود و اگر اسلام نبود، اثری از مسیحیت و یهودیت در عالم نبود، برای اینکه این دین تحریف شده‌ای که تو یهودیت است، این دین تحریف شده‌ای که در مسیحیت است، این دینی که انبیا معاذ الله را معصوم نمی‌داند، بسیاری از انحرافات را به انبیا اسناد می‌دهد، بسیاری از خطاها را به رهبران مذهبی که از طرف خدا دعای داشتن اسناد می‌دهد، و درباره ذات اقدس اله هم حتی تنزل در سطح کشتیگیری و مانند اون را در خود جا داده است. این دین با پیشرفت علم قابل و لائق موندن نبود و نمیموند. آدم بفهم یا بیدین است یا دیندار واقعی، به دنبال این دین های انحراف نمی. و چون قرآن آمد انبیا را تطهیر کرد، تقدیس کرد، نزاهت اینها، عصمت اینها، علم غیب اینها، وحی آسمانی برای اینها مشخص کرد، مریم را به عظمت معرفی کرد، عیسی را به عظمت معرفی کرد، موسی را به عظمت معرفی کرد، هارون را به عظمت معرفی کرد، ستم ستیزی انبیا را، شهادت انبیا را، مبارزه انبیا را، که انبیا در دو چهره، در علم مبرز، در سیاست مبارز. این پیام قرآن است درباره همه انبیا. گفت و گفت و گفت، اون وقت عیسی را زنده کرد، موسی را زنده کرد، انجیل اصیل را احیا کرد، این تورات اصیل را زنده کرد، و این مسیحیت را نگه داشت. و اگر نبود قرآن، این مسیحیت قابل موندن نبود، این یهودیت قابل موندن نبود. دینی که درش میگساری جایزه، دینی که درش هشت با بیگانگان و ارتباط با نامحرمان جایزه، این قابل موندن نیست. خب ذات اقدس اله هم جلوی رهبران مذهبی را گرفته، هم اون انبیا را به عظمت معرفی کرده، هم وحی را به ستورکی ستوده، و هم خیانت این رهبران مذهبی را افشا کرده که با این ورق فروشی، این بهشت فروشی، این بخشش گناه، این بخشش جهنم، اینا همه دکان است، اینا بذارید کنار، توبه دارید با خدا و خود در میون بگذارید. این چه مالیست که اینا از شما میگیرن؟ ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب اینا که بامدار نبودن تا ما بگویم از راه روان ولی مردم میخوردن، رهزن خیابان و بیابان هم که نبودن، سارق مسلح هم که نبودن، خب چیجور مال مردم میخوردن؟ جز همه این بهشت فروشی، جز بخشایش گناه، جز رشوه در حکم، جز رشوه در فتوا، همون اینا حلال را حرام میکنن، حرام را حلال میکنن، مواظب باشی. خطوط کلی تورات تا حدود محفوظ است و اون توراتی که اینا الان تو کلیسا نگه داشتن، ذخیره کردن، فهمیدن تورات و انجیل را مخصوص خودشون میدونن، به کسی اجازه فهم نمیدن. به اینها بگید فعتو به تورات فتلوها این کتوم صادقین. آخه تورات برای این نیست تو کلیسا بمونه، که مگر قرآن تو ما کعبه میمونه؟ قرآن کتاب است که همه در خدمت آنن در خونه ها خودشون و میخونن، مشخصه پیام قرآن چیه. شما این تورات انجیل رو بیارید علنی کنی، فتو به تورات فتلوها این کتوم صادقین. حالا چرا اونجا گذاشتی؟ کی گفت فهم تورات مخصوص شماست؟ کی گفت فهم انجیل مخصوص شماست؟ خب خیلی ها درس خوندن، این مقداری که الان در دست شماست همه رو برای مردم بخونید بذارید بفهمم دیگه. فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. در بخش از موارد در جریان رجم زنای با احسان تو دین اونها هم همین حرف بود. یکی از اشراف مبتلا شده بود به این بزهکاری، اون احبار و رهبانشون در مدینه اگر خواستن به برابر انجیل و تورات فتوا بدن، بعد اون کسی که جز طبقه اشراف بود ای رو میبستن. گفتن برید پیش کسی که ادعای پیغمبری دارد، او در محکمه خود مشکل شما را حل کند. وجود و مبارک پیغمبر اسلام هم همین حکم کرد. بعد تبود این حکم تنها مال قرآن نیست، تو تورات است، تو انجیل است. خب در بیارید اون رو، فعتو به تورات فتلوهای اون کتوم صادقین. چرا او رو گذاشید کنار؟ میخواید حالا این چون جز اشراف هست تازیانه نخوره؟ و از این بود. خب با گرفتن رشوه حکم عوض می شد، حلال حرام می شد، حلال حرام می شد. این افشاگری را ذات عقل اصلاح کرده، پس اون کار فرهنگی را کرده، اون را چه که مخالف توحید بود اون را ابطال کرده، این خیانت رهبران مذهبیشون را هم علنی کرده. الحمدلله.